بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر فولادلند، جناب آقای دکتر داوری و بقیه اساتید ارجمند، آقایان و خانم ها. یک مطلبی رو آماده کردم به بهانه عرض ارادت خدمت استاد عزیزمون جناب آقای دکتر فولادوند که این بحثم دو قسمت هست. یک بهانه‌ای هست که از این کتاب یه چند کلمه صحبت کنم، آزادی و قدرت و قانون، بحث کتاب نویمان هست که مارکوزن بهش حاشیه زده، یه اشاره کوتاهی به اون خواهم کرد. اما یک مطلبی رو آماده کردم که یک کمی فراتر از این هاست و ایده‌ای دارم عرض می‌کنم و اون این هست که اصلا ترجمه به مثابه نوعی فلسفیدن هست، به مثابه نوعی تفکر. در واقع تیتری داشتم در این بحث خودم تحت عنوان فلسفه ترجمه و نقش ترجمه‌ای که استاد فولادوند دارن در اندیشه سیاسی در ایران معاصر. دوستان میدونن اساتید محترم استحضار دارن وقتی که زندگی استادو میخونن که من هم شاگرد غیابی همیشگی ایشون هستم و این کتاب ها رو مطالعه میکنم. دو تا نکته مهم رو در کتاب ها و آثار ترجمه ایشون ما میبینیم. یکی عبارت است از کلمه فلسفه هست و یکیش هم بحثی است که در حوزه سیاست ایشون دارن. اکثر ترجمه هاشون کم و بیش در حوزه فلسفه سیاسی هستند که اینها رو طرح کردن و به خصوص یکی از واژه های مرکزی که ایشون در کتاب ها انتخاب کردن مفهوم آزادی هست. این خب در همه جا این بحث داره دیده میشه، مثلا در اولین ترجمه شون به نام کوریز از آزادی، در بحث همین آزادی، قدرت و قانون، همین که دوست ارجمندمون اشاره کردن جامعه باز و دشمنان آن. این کتاب ها همشون به نوعی حکایت از علایق مرکزی استاد داره در انتخاب موضوع و من خیلی صحبت نمی کنم راجع به این کتاب و فقط اشاره می کنم که اخیراً من یک حوزه پژوهشی داشتم و یک درسی تحت عنوان تاریخ مفهوم قانون در ایران، در ایران معاصر، و وقتی که جستجو میکردم آثار رو، بالاخره وقتی که به این کتاب میرسیدم احساس میکردم که یک نقطه قوتی برای پژوهش های ما داره میده. هرچند که این بحث مربوط به اروپا و آمریکاست، موضوع کتاب نویمان هم همینو داره میگه، اما کتاب ویژگی هایی داره که برای ما کمک کننده است، اهمیت زیادی داره. به عنوان مثال برای نخستین بار هست که در کتاب‌های از این دست به جای اینکه آزادی در مقابل قدرت باشه، تولید کننده قدرت ملی تلقی داره میشه و برای اولین بار هست که از تفاسیر متفاوت قانون داره صحبت میشه. به عنوان مثال وقتی که ما نگاه میکنیم به جامعه ایرانی از 1250 قمری، یعنی از زمان مرگ فتحعلی شاه، تا 1324 که انقلاب مشروطه شروع میشه و بعد از اون تا انقلاب اسلامی و تا کنون، یکی از بحث‌های محوری جامعه ما آزادی و قانون است. یعنی هیچ کس نشده و هیچ متفکری نشده به این دوتا کلمه تکیه نکنن. و توضیح ندن و حتی دگرگونی هایی که این دوتا مفهوم دارن. به عنوان مثال یک مقاله رو استاد در این کتاب دارن ترجمه کردن تحت عنوان تغییر یا تحول در کاربرد واژه قانون. این برای من خیلی مهم بود چون نشون میداد که به موازات دگرگونی که در جهان در تفسیر قانون پیدا شده، اتفاقا ایرانی ها هم این دگرگونی ها را دارن تجربه میکنن، دارن توضیح میدن. به عنوان مثال در دوره مشروطه قانون بیشتر خصلت نومینالیستی داره، بیشتر قانون خصلت فرمالیستی داره، اما به تدریج که داریم حرکت میکنیم قانونگذاری تکیه میکنه به چرخش به سمت محتوای قانون مثل محتوای حقوق طبیعی و موارد اینطوری. این کتاب از این جهت بسیار خوب هست، هم میتونه از آن سوی تمدن مسلمانی و بیرون از جامعه ایران یک گزارش خوبی ارائه بده از دگرگونی مفهوم قانون و همینطور دگرگونی مفهوم آزادی و بعد رابطه قانون و آزادی اونجا توضیح بده و به محقق داخل کشور ما، به دانشجویان و معلمین حوزه حقوق و حوزه سیاست کمک میکنه توضیح بده که قوانین در ایران هم چجوری داره تغییر پیدا میکنه. من راجع به این کتاب بیش از این صحبت نمی کنم چون که این کتاب دو مقدمه خوب داره، یکی مقدمه استاد فولادوند هست و یکیش هم مقدمه هربرت مارکوزه هست که توضیح روشنی از محتوای کتاب دارن و گزارش این محتوا شاید یک تکرار هم باشد. اما من یک بحثی دارم، اون این هست که اصلا یک مترجم وقتی که رو به ترجمه می آورد چی کار می کند؟ خب دوستان می دونن که مترجم توانمندی چیره دستی مثل استاد فولادوند انتخابهاش دقیقه، یعنی کتابهایی که انتخاب می کنن این کتابها دقیقن و به آدمی کمک می کنن که خواننده کتابش وارد دنیای ذهن خود این استاد هم بشه، چون که ترجمه کردن واقعا یک نوع فلسفیدن هست، هم فلسفیدن در مورد جامعه مقصد هست و هم فلسفیدن در مورد جامعه مبدأ هست و هم توان گلچین کردن چیزی از آن سوی دنیا که میتواند به موقع به جا محرک و تعیین کننده در جامعه مقصد باشد. بنابراین یک مترجم واقعا یک فیلسوف هست، فقط انتقال دهنده نیست، میداند که چه موضوعی رو به چه جامعه‌ای دارد تزریق میکنند. خب این دوستمون آیه دکتر اشاره فرمودن راجع به جامعه باز و دشمنانش. من یادم دانشجو بودیم در دانشگاه تهران، بعد این کتاب همین که در آمد در واقع این شعله پخش شد در دانشکده، خیلی گرفت اصلا کتاب، گویی که آدمایی تشنه بودن و استاد هم به ظرافت انتخاب کرده بودن موضوعی را که در اون لحظه به درد جامعه ما میخورد. به همین دلیل من میخواستم در این صحبتم این بحث را ترک کنم که و بگویم که ترجمه کردن نوعی فلسفیدن هست، نوعی اندیشیدن و عمل کردن. ما در یک کتاب کوچولوی از رولان بارس میخواندیم، اسم کتاب هست نوشتن در نقطه صفر. این خب ترجمه شده، خیلی وقت هم هست که این کتاب در بازار هست. اونجا خوب توضیح میده بارس که یک نویسنده بی‌طرف نیست، یک نویسنده ایده داره، اندیشه داره، هدف داره و میداند که چی می نویسد و برای چی دارد می نویسد. و به همین دلیل وقتی که نگاه می کنید به ترجمه ها، بعضی از ترجمه ها واقعا یا اکثرشون واقعا بی‌طرف نیستن، بلکه دنبال بست و گسترش ایده‌ای هستند که فکر می‌کنن که در آن لحظه در آن مکان مورد نیاز جامعه هست. و این یکی از بهترین خلاقیت‌های یک مترجم چیره دست است. یعنی کسی که زمان را میشناسد، مکان را میشناسد و میداند که چه چیزی را چه موقعی به بازار ترجمه برساند. و من اون مقاله استاد رو خوندم، چندین بار خوندم این مقاله رو، اگر اشتباه کنم سال 86 هست که این مقاله پخش شد تحت عنوان این که چرا به ترجمه روی آوردم. این مقاله خیلی قشنگه، من توصیه میکنم دوستانی که تا حالا این مقاله رو نخوندن این مقاله رو ملاحظه کنن. وقتی که به این بحث داریم نگاه میکنیم، در واقع میتوانیم در بازار ترجمه دو جور ترجمه ببینیم، یکی ترجمه تفننی هست و یکیش هم ترجمه هدفمند و اندیشیده شده. در این نوع ترجمه نوع دوم ما 4-5 تا ویژگی میبینیم. یکی از ویژگی‌هاش انتخاب آگاهانه موضوع و متن از زبان مبدأ است. خب تو این مصاحبه استاد خوب اشاره کردن، گفتن که یکی از اهداف من شکستن سیطره ادبیات چپ در حوزه ترجمه بود. توی اونجا داره، یعنی مترجم رصد میکنه بازار فکر رو و میبینه که چه گفتمانی مسلطه و چجوری میتوان برای کاستن از آثار منفی سلطه یک جانبه یک گفتمان، اندیشه ها و گفتمان های جدید را وارد بازار فکر کرد. در واقع با این اندیشه مترجم تکثر رو وارد بازار فکر میکنه. این یکی از ویژگی های ترجمه های هدفمند هست و اندیشیده. دومی، شناخت دقیق از شرایط فکری، اجتماعی، جامعه، زبان و فرهنگ اون زبان مقصد هست، یعنی زبان فارسی در واقع. این هم خیلی مهمه. ما کتاب‌هایی داریم، خب دوستانی که اهل نشر و کتابخانی هستن، بالاخره کتاب بازی هم یک بیماری دیگه بعضی از آدم‌ها میگیره و بیماری خوشخیم هم هست، خیلی خوبه. کسانی که کتاب باز هستن و کتاب‌ها را رصد می‌کنن، میبینن بعضی از کتاب ها هرچند به ذات خیلی خوبن، اما چون به موقع ترجمه نشدن پژواک ندارن، اونها اصلا پژواک ندارن و بنابراین در قفسه ها میخوابن و یواش یواش فراموش هم میشن. و خود مترجم هم ممکنه که از عدم استقبالش شوکه بشه یا خودش هم سرخورده بشه. اما کتابی که با زمان گره میخوره، با نیاز واقعی یک جامعه داره گره میخوره، مانند پتکیست که بر تبلی زده میشه و به شدت پژواکش میچرخه و هم مترجم خودش احساس انجام وظیفه میکنه و هم در واقع جامعه یک نوع تشکر پنهان داره از مترجم. اون حسی که دوستمون های دکتر دهقان فرمودن، من هم اون موقع ها این حسو داشتم، یعنی از مترجم ناشناخته که برای من ناشناس بود چون جوان بودیم، اون موقع ها درکی از محضر استاد نداشتیم، بیش از آن که آدم از پوپر خوشنود بشه از فولادوند خوشنود بود، چون پوپر برای جامعه خودش کتاب رو تولید کرده بود، اما او برای جامعه ما جامعه باز را تبدیل به مسئله کرد. خب این خیلی مهم بود. به همین دلیل بعضی از متخصصان حوزه ترجمه حرفی میزنن، میگن ترجمه نوعی تعلیفه. و خیلی جالبه که ترجمه نوعی تعلیفه. یکی از ویژگی های ترجمه های هدفمند، یعنی ویژگی در واقع خدمتتون عرض کنم سومی که میخوام عرض کنم، این هست که ترجمه نوعی حرف زدن به زبان دیگرانه. نوعی حرف زدن به زبان دیگرانه. اتفاقا این مختص جوامع بسته است بیشتر. هرچند یا هر چقدر جوامع بسته تر باشن، فیلسوفان و متفکران بیشتر گرایش پیدا میکنن که سخن خودشون رو به زبان دیگران بگوین، یا اینکه به نویسنده بگوین که جانا سخن از زبان من میگویی، جانا سخن از زبان ما میگویی. این ویژگی ترجمه های اندیشیده است. در واقع هر ترجمه پیامی داره که این پیام مال مترجمه، اما از زبان مؤلف اصلی داره گفته میشه. به همین دلیل در ترجمه دو پیام هست، یکی پیام خالق اثر هست و یکی پیام ناقل اثر هست. و بعضی موقع ها اتفاقا ناقل اثر پیامش مهمتره، چون با گوشت و خون و نیاز جامعه مقصد گره خورده. این خب چیزی هست که ما در آثار استاد میبینیم. مثلا شما همین انترنت رو بگردید، 40-50 کتاب رو نگاه کنید، احساس میکنید که اینا گویین که جلد 1، جلد 2، جلد 40، جلد 45 و جلد 50 یک ایده است. با اینکه نویسنده ها متفاوتن، با اینکه خالقان اثر به طور کلی متفاوتن، اما کنار هم بچینی دادن فکر میکنه که شبیه مجموع آثار افلاطونه، مجموع آثار تولیدی خود یک نویسنده. این خیلی مهمه. بعضی موقع ها انتخاب درست از تألیف درست مهمتره، به دو دلیل مهمتره. یکیش این هست که تولید شاید زیاد زمان ببره، اما وقتی که کسان دیگری تولید کردن، ترجمه زمان رو میخره. بعضی موقع ها ترجمه زمان رو میخره و زود به دست مصرف کننده میرسانه، و این خیلی مهمه. به همین دلیل من فکر کنم که یکی از ویژگی های ترجمه استاد که ما میدیدیم در به عنوان یک دانشجو و میخواندیم این مسئله است، یعنی در واقع گذاشتن پیام کنار پیام نویسنده اصلی. ویژگی دیگری که در ترجمه های هدفمند وجود داره این هست که این ترجمه های هدفمند اندیشه بومی رو با پژوهش های جهانی گره میزنه. من یه توضیحی عرض کنم که شاید برای خودم مسئله بود. یادم هست یک بار در یکی از مدارس داشتم تاریخ نظام‌های فکر سیاسی در ایران رو تدریس می‌کردم، بعد دستم خالی بود، می‌فهمیدم که یک چیزهایی داره اتفاق می‌افته ولی واژه‌های مناسبش رو نمی‌تونستم پیدا کنم، یعنی به لحاظ درک حسی یا مطالعاتی که داشتم می‌دانستم که چیزی هست، اما نمیتوانستم در قالب کلام یا در قالب یک مفهوم اینو توضیح بدم. و بعد وقتی که یک ترجمه از جایی دیدم که این ترجمه دقیقا از زبان فرانسه بود، اومده بود به ایران، متوجه شدم چیزهایی که من نمیفهمیدم، نمیتونستم توضیح بدم، اون در قالب مفاهیم و شسته و رفته آماده کرده. در واقع بعضی موقع ها ترجمه هایی که هدفمند هستن با آدم کمک میکنن که مفاهیمی رو که تازه برای یک جامعه که تازه وارد تجربه مثلا دولت مدرن شده و در جامعه که مدت ها قبل وارد دولت مدرن شدن و به طور تاریخی یاد گرفتن که مفاهیمشون رو صیقل بدن، محققین بومی راحت میتونن از این واژه ها، از این مفاهیم استفاده کنن. مثلا همین مفهوم جامعه باز مثلا، یا مفهوم آزادی، یا مفاهیمی دیگری که ما داریم. جالب این هست که ما بعضی موقع ها مطالبی داریم، آدم نمیدونه اونو به چه زبانی ترجمه کنه یا چجوری توضیح بده. به هر حال ترجمه های هدفمند چنین کاری رو انجام میدن، اما یک هدف یک کاربرد بسیار مهمه ترجمه های هدفمند ایجاد سویه پژوهشی هست. یعنی یک جهتی میده به پژوهشگران جوانی که این پژوهشگران چیزی که تا حالا براش مسئله نبود اونو تبدیل به مسئله کنه. یکی از ویژگی‌های مهم علوم انسانی ادبیات پژوهشه، که خب همین که اسمشو میگذارن لیتریچر، در واقع ادبیات پژوهش یعنی نوشته بی سابقه پژوهشی معمولاً نوشته‌های خامن. اما این ترجمه ها برای آدم لیتریچر درست میکنه، برای آدم سابقه پژوهشی درست میکنه، مسائلی رو داره در جامعه مطرح میکنه که شاید تا اون موقع بهش توجه نشده. من برگردم به این کتاب، یکی دو جمله عرض کنم و وقت اساتید بزرگوارم رو نگیرم. وقتی که آدم در کتابی رو میخونه از نویمان در مورد دگرگونی مفهوم قانون مثلا، بلافاصله این سوال به ذهنش میرسه اصلا قانون در ایران چگونه دگرگون شده، اصلا قانون در ایران چگونه شکل گرفته، در حالی که قبلا شاید این مفاهیم رو نمیخوند در اروپا و جاهای دیگر، فکر میکرد که خب قانون قانونه، دگرگونی هم نداره و احتیاج به تفسیرهای متفاوت هم نداره و خیلی راحت واژه بسیط میشد. و وقتی هم که در علوم انسانی واژه بسیط شد خشک میشه، میمیره، منجمد میشه واژه. اما ترجمه آب میده به واژگان، اینها را فربه میکنه و چشماندازهای جدیدی به محققان جوان داره میده. من وقتی که داشتم به این بحث نگاه میکردم احساس میکردم که ترجمه در هر رشته‌ای مهمه، اما در علوم انسانی بسیار بسیار مهمتر و حساستر، به ویژه آنگاه که واژگان علوم انسانی لیز و سیال هستند و یک محققی وقتی که واژه‌ای درست انتخاب میکنه اون وقت آدم میفهمه که ارزش این انتخاب چی هست. ترجمه واژه به واژهش جنگیدن بین دو فرهنگه و همینطور رفت آمد بین دو تا فرهنگه تا اینکه بتونه کلماتی مناسب رو خلق کنه، جایگزین کنه، منتقل کنه، قابل فهم هم بکنه. خب این چیزی بود که ذهن منو گرفته بود. بنابراین در هر نوشته ای از ترجمه من فکر میکنم که دو چیز هست، یکی پیامیست که مترجم داره میده و پیامیست که مؤلف در متن داره. و اتفاقا برای ما و من به عنوان یک طلبه و دانشجو از لابلای ترجمه استاد در جستجوی پیام ها و دغدغه های خود او بودن، چون که بالاخره آدم با یک زبان کج موجی ممکن هست که باز هم چیزی از متن اصلی بفهمه. اما ترجمه چیز متفاوتی است. ترجمه فقط انتقال یک متن نیست، بلکه شارژ کردن و خلاق کردن و زبان یک متن رو به یک قومی باز کردن است. خب این چیزی بود که من داشتم تو ذهنم فکر میکردم. احساس میکنم که ما همه مدیون کارهای خوب استاد هستیم، چه کسانی که مسیر این حوزه های پژوهشی رو شروع کردن، چه اونهایی که در میانه عمر فعالیتشون هستن، و به ویژه اونهایی که تازه دارن وارد حوزه های علوم انسانی و به ویژه حوزه فکر، حوزه اندیشه دارن میشن. من احساس میکنم که ما هر چقدر تلاش کنیم قدر این زحمات رو نمیدونیم و نمیتونیم هم ازشون سپاسگزاری شایسته بکنیم، چون هر کلامی، هر جمله‌ای از ترجمه ارزش ستایش بیشتری داره. بنابراین جز عشق نویسنده کسی نمیتونه جبران زحمات یک ترجمه را، اون هم ترجمه زنجیره‌ای رو داشته باشه. من یاد کتاب قابوسنامه خواجه نظام الملک افتادم و یاد شعری از سعدی در توضیح اون قابوسنامه. اونجا اینطوری هست که میگفتن یک کسی غلامش گم شده بود و بعد بالاخره بعد از مدتی از دجله گرفتن، سالم بود، غرق نشده بود. بعد ایشون یک خاطره گفت به خلیفه عباسی، اینطوری هست، گفت که نمیدونم، یک نانی همیشه توی آب میومد، من اونو میگرفتم و اونو میخوردم و زنده موندم. و بعد رفتن اون بنده خدا را پیدا کردن، گفت بله من یادم هست، گفته بودن کسی که هنری داره یا چیزی داره که یک دارایی خاص، حالا یه نفر نان داراییشه، یک نفر هم زبان در واقع داراییش هست، فکر در واقع داراییش هست، داراییه دیگه. میگم من یه تیکه نان، یه چند تا قرص میذاشتم کنار چیز خونه که هر کسی نیاز داشت ازش استفاده کنه. چند مدتی دیدم استفاده نمیشه، اینها را دادم به آر، گفتم که بالاخره مقصد خودش رو داره پیدا میکنه. و سعدی اینو به در واقع به شعر گفته، خیلی جالبه، من همین چند تا جمله شو میخونم. جزای مردمی جز مردمی نیست، هر آن کو حق نداند آدمی نیست. الا ای نیک رای و نیک تدبیر، جوان مرد و جوان طبع و جهانگیر. شنیدم قصه های دلفروزت، مبارک باد سال و ماه و روزت. ندانستند قدر فضل و رایت، وگرنه سر نهادندی به پایت. تو نیکویی کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. من میخوام عرض کنم استاد عزیز، ترجمه شما در این رودخانه فرهنگ ما تا ابد جاری است. نمیدانم چه تعدادی از این قرص نان بهره خواهند برد، اما هم اونها و هم ما که حضور شما هستیم از زحمت شما سپاسگزاریم.